بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خلاصه بحث در این جهت بود که اگر دلیل مستصحب دلیل عقلی بود استصحاب جاری نمیشه، اما اگر دلیل مستصحب دلیل شرعی بود استصحاب جاری میشه. علتش هم عرض کردیم اینه که اگر شک در حکم عقل باشه، شک در حکم عقل برمیگرده به شک در موضوع و سرایت میکنه به موضوع، موضوع رو میکنه مشکوک. خب اگر موضوع مشکوک شد دیگه استصحاب جاری نمیشه. علتش هم اینه، نکتش اینه که جهاتی که مقتضی حکم عقل به حسن یا قبح شیعه همیشه بر میگرده به قیود چی؟ مکلف، که موضوع برای حکم عقله، علت برای جریان حکم عقله. یه مثالی دیروز عرض شد، مثلا تصرف در ملک غیر موضوع برای حکم عقل به حرمت و قبح، به قبح. حکم عقل به قبح دو تا قید داشت دیروز عرض کردیم، یکی این که تصرف در ملک غیر باشه که مقتضی حکم عقل رو درست می‌کنه، یکی این که این تصرف در ملک غیر بدون اذن مالک یا اذن شارع باشه، که اگر اذن شارع و اذن مالک باشه این مانع میشه از قبح تصرف، مانع از حکم عقل میشه. خب مکلف که شک میکنه در بقا، حرمت و قبح تصرف از دو جهته، یا از این جهته که شک میکنه در بقا موضوع، در ارتفاع موضوع، یا از این جهته که شک میکنه در اینکه رافع و مانع موجود شده یا نه. در ما نحنفی اگه شک در وجود رافع بکنه، اینم دوباره بر میگرده به شک در موضوع، برگشت به شک در موضوع دوباره مشکل پیدا میشه. خلاصه مرحوم آقای شیخ فرمود شک در مقتضی، شک در رافع، هر دو بر میگرده به شک در موضوع. وقتی که برگشت به شک در موضوع دیگه استصحاب جاری نمیشه. یه انقلتی پیدا شد، کسی گفت فرق است بین مواردی که شک در حکم از جهت شک در مقتضی باشه و بین مواردی که شک در حکم از جهت شک در رافع باشه، شک در مانع باشه، که همون اذن شارع باشه یا اذن مالک به تصرف باشه. مرحوم شیخ میفرمود فرقی نمی، استصحاب در احکام شرعیه جاری نیست، فرقی نمی کنه ما شک در رافع داشته باشیم یا شک در مقتضی داشته باشیم، فرقی نمی کنه، استصحاب در احکام عقلیه جاری نمیشه. چرا؟ نکته مهمش یک کلمه است و اون اینه که ما من عقل مناطات احکامش رو میدونیم، ما مناطات احکام عقلی رو میدونیم، چون مناطش رو میدونیم لذا در مشخصه، یعنی مناطش واضحه، چون مشخص و واضحه دیگه شک اونجا معنا نداره. اگر شک در بقا حکم کنیم در واقع شک در چی میکنیم؟ شک در موضوع میکنیم. خلاصه مطلب اینه که شک در بقا حکم چه از جهت شک در مقتضی و استعداد باشه، چه استعداد حکم باشه، چه از جهت شک در رافع و مانع پیدا کردن حکم باشه، علا ای حال برمیگرده به شک در موضوع، برگشت به شک در موضوع دیگه استصحاب جاری نمیشه. چون اگه یادتون باشه گفتیم استصحاب چیه؟ جاییست که موضوع محرز باشه با ارتفاع موضوع، با تبدل موضوع، استصحاب دیگه مجرا نداره. مرحوم آقای شیخ فرمود دیروز، آیا نمیبینید اگر کسی دیروز یه حرف راستی زد و این صدقش نتیجهش این شد که یه مسلمونی ضرر ببینه، یه مسلمونی متضرر بشه، نمیبینید عقل حکم به قوب میکنه؟ خب حالا اگر شک کرد امروز که آیا بازم حکم عقل به قوب هست یا نه، این اگر شک کرد باید ببینیم المزر، عنوان المزر هست یا نیست. اگر عنوان المزر بود حکم عقل هست، اگر عنوان المزر نبود حکم عقل نیست. علزا امروز که شک داره در حرمت و قوب، جای استصحاب نیست. چرا؟ چون ما باید ببینیم موضوع حکم عقل که همون منات حکم عقله، همون ملاک حکم عقله، همون علت حکم عقله، آیا باقی است یا باقی نیست. یه نکته ای رو توجه بفرمایید، دیروزم احتمالاً عرض کردم و اون اینه که احکام عقلی کلی، عزیزان این قاعده کلی است، تو ذهنتون باشه، احکام عقلی همیشه کلیه، عقل به جزئیات کاری نداره. اینجا اگر میگیم که این عقل حکم میکنه به قبه این صدق، این به اعتبار چیه؟ به اعتبار اینه که عقل حکم میکنه به قبه مضر، زار. این صدق اگر حکم میشه به قبهش که جزئیه، این به اعتبار اینه که مصداق کلیه، فرد کلیه که المزر باشه، زار باشه، از این باب هستش. والا عقل کاری به جزئیات نداره، حکم عقل کلیه. خلاصه مرحوم آقای شیخ میفرماد المزر رو قبیحون، یه حکم دائمیه، هیچگاه احتمال این که این از بین بره، مرتفع بشه نیست. این یه قضیه کلی هستش، وقتی که قابل از بین رفتن نشد، قابل ارتفاع نشد، دیگه مجرای استصحاب معنا نداره، استصحاب کردن در اینجا معنا نداره، استصحاب نفعی نمیده در اثبات قبح، در وقتی که مکلف شک بکنه در بقای ضرر، چون یا عنوان المضر مقتوعه، مقتوع الوجوده که حکم به قبح هست، یا عنوان المضر مقتوع الارتفاعه که حکمم نیستش. این بیانی بود که دیروز مرحوم آقای شیخ فرمودند و عرض شد. ما تا سر لایجوزو تطبیق کردیم دیگه یا نه؟ فحکمه، پس دقت بفرمایید، فحکمه کأنه جواب انقلته، که این حکم در ما نحن فی حکم جزئیه، میگیم این صدق قبیحه، این حکم حکم جزئیه. خب شأن عقل عرض کردیم چیه؟ حکم کلیه، چون عرض کردیم که احکام عقلی احکام کلیه، پس اینجا هم که عقل حکم میکنه به قبح صدق، باید برش گردونیم به چیزی که بشه حکم کلی. لذا میگیم اونی که عقل حکم میکنه قبح مضر، مضر هم حکم کلیه. این صدق اگه میگیم شک میکنیم قبیح یا نه، به اعتبار چیه؟ به اعتبار که احسن یه فرض از اون کلیه. این فحکمه قلتو هستش. پس اشکال چی شد؟ اشکالش این شد که این صدق اگه گفتیم قبیح، این یه حکم جزئیه، شأن حکم عقل حکم کلی هستش. قلتو فحکمه حکم عقل برمیگرده الا ان نظار من حیث انه زارون حرامون، فحکمه یعنی حکم عقل به قبح این صدقی که دیروز گفتیم میدونیم که قبیح بوده، امروز شک در قبحش داریم، حکم عقل به قوه اون راست گفتنی که دیروز میدونیم مضر بوده و حرام بوده، این حکم عقل یرجع و بر میگرده به این که النظار من حیث و انه زارون حرام. خب زار عقل حکم دائمیشه، اون وقت این صدق چون فرده اون نمیگیم اینم حرامه. و معلومون ان هاذه القضیه، این یه امر روشنی است که هاذه القضیه، هاذه القضیه چیه؟ المضر حرامون، المضر قبیحون، غیر قابلت للاستصحاب، المضر قبیحون قابلیت برای استصحاب نداره، عند الشک فی الضرر، در جایی که شک بکنیم آیا صدق ضرر داره یا نداره، مع العلم به تحققه سابقا، با اینکه دیروز سابقا، مثلا دیروز میدونیم این دروغ، این راست گفتن باعث ضرر بوده، الان شک داریم امروز که راست گفتن مضر یا نه. چرا؟ لأن قولنا المضر قبیحون، چون ما که قول ما که میگیم مضر قبیحه، این حکم دائمی، این حکم همیشگیه، حکم کلیه، عقلی همیشگیه، قابل ارتفاع نیست، لا یحتمل ارتفاعه ابدا، حکم دائمی عقلی هستش، حکم کلیه، قابل ارتفاع هم نیست. خب حالا که قابل ارتفاع نبود، یا این المضر مقتوع البقاء قبح است، یا مقتوع الارتفاع قبح نیستش، دیگه شک معنا نداره. خب وقتی شک معنا نداشت دیگه استصحاب مجرا نداره. ولا ينفع فی اثبات القبح عند الشک فی بقاء المضر، دیگه اینجا استصحاب معنا نداره، نفع نمیده استصحاب، لا ينفع برمیگرده به استصحاب، نفع نمیده استصحاب در اثبات قبح عند الشک فی بقاء الضرر، چون عنوان المضر یا امروز هست صدق قبیحه، یا نیست صدق قبیح نیست. الان دیروز راست میگفتن ضرر داشت برای مؤمنی، باعث جون مؤمن میشد، امروز شک میکنم ضرر داره یا نه، میگه شما باید ببینید عنوان المضر هست یا نیست، چون حکم عقل حکم کلیه، حکم ابدیه، اگر عنوان المضر بود بگو صدق قبیحه، اگر عنوان المضر نبود بگو صدق قبیح نیست، دیگه اینجا استصحاب معنا نداره، استصحاب فائده ای نداره. خب اینم جهتش هم یادتون باشه، کبرا هیچ وقت صغرا درست نمی کنه عزیزان، این یه قاعده یادتون باشه، هیچگاه کبرا صغرا درست نمی کنه، المضر رو قبیحون، چون صغرا باید وجدانی باشه دیگه، المضر رو قبیحون هیچ وقت نمیاد کاری بکنه که این برای ما اثبات کنه که این صدق مضر. دقت فرمودید؟ این راست گفتن امروز من و کبرا المضر رو قبیحون درست نمی کنه. این صغرا باید وجدانی باشه، باید من بدونم این صدق ضرر داره، این صغرا وجدانم، اون وقت بعد بگم حکم عقل میاد روی این صغرا، بگم عقل میگه چی؟ المضر رو قبیحون، اینم یه فرد از مضر این صدق، پس بنابراین قبیح هستش. کبرا یادتون باشه هیچگاه درست کننده یه صغرا نیست، صغرا باید اثبات نمی کنه صغرا رو، همیشه صغرا باید وجدانی باشه. و کبرا بل برهان، این رو مرحوم تونکابونی در حاشیه جلد 2 صفحه 499 اونجا متعرض شده، بیشتر توضیحش اگه خواستید به اونجا مراجعه کنید. ولا یجوز ان یقال، مرحوم آقای شیخ می فرماد صحیح نیست بگیم این صدق سابقا قبیح بوده پس در نتیجه قبحش استصحاب میشه، یعنی نمیتونیم بگیم. چرا؟ به خاطر اینکه موضوع حکم عقل به قبح این صدق نیست عزیزان، این جزئی نیست، یعنی عقل که میگه المضر رو قبیحون، این صدق موضوعش نیست، این صدق یه حکم جزئیه، حکم جزئی از شأن شارع آقای عقل نیست که حکمشو میگه. بله به اعتبار اینکه مصداق المضر هستش، چرا این حرف عقل میگه چون مصداق المضر، عقل گفته المضر رو قبیحون، اینم چون مصداق المضر هستش میشه قبیح. ولا یجوز یعنی امکان نداره، امکان نداره که گفته بشه نهاز صدق کان قبیحا سابقا. نمیتونیم اینجوری بگیم، میخوایم بگیم استصحاب در احکام شرع عقلی جاری نیست. امکان نداره گفته بشه این صدق کان قبیحا سابقا فیستصحب قبحه، پس قبحش استصحاب میشه. چرا لا یجوز، چرا امکان نداره؟ علتش اینه، لأن الموضوع فی حکم العقل بالقبه لیس هاز الصدق، به خاطر اینکه این صدق صدق جزئی، امر جزئیه، عقل دخالتی در کار جزئی نداره، جزئیات نداره، در حکم جزئی و امر جزئی نداره. لأن الموضوع فی حکم العقل بالقبه، عقل که میگه فلان عمل مثلا قبیحه، مضر قبیحه، این لیس هاز الصدق یعنی این صدق خاص. چرا؟ چون حکم جزئیه، از شأن عقلم حکم جزئی نیست. پس این صدق خاص رو که میگه قبیحه، به چه عنوان میگه قبیحه؟ بل عنوان المضر، به عنوان مضر میگه المضر رو قبیحون، اینم میشه یکی از مصادیق المضر. و ول حکم له مقتوع البقاء، حکم الحکم یعنی حکم عقل، لهو یعنی به اینکه قبیح هست مضر بودن، مضره، این مقتوع البقا، هیچ وقت شک درش نمیشه، هیچ وقت ارتفاع نداره. و هذا به خلاف الاحکام شد. تا حالا چی گفتیم؟ گفتیم استصحاب در احکام عقلی جاری نیست. چرا؟ چون مناطات حکم عقل، ملاکات حکم عقل واضح هستش، روشن هستش. یا ملاک و منات هست که عرضم کردیم ملاکات و مناطات حکم عقل همون موضوع حکم عقله، چون عقل همون ملاک و منات رو موضوع حکمش قرار میده. یا اون ملاک و منات هست حکمم میاد، به عبارت اخرى یا موضوع هست حکمم هست، یا اینکه موضوع نیست ملاک و منات نیست حکمم نیستش. پس دیگه احکام عقلیه جای شک نیست درش تا بخوایم ما استصحاب جاری کنیم. عزیزان در احکام شرعیه احکام عقلیه تبدل موضوعه، وقتی که شک میشه این در واقع تبدل موضوعه، چون یا هست یا نیستش. اما در احکام شرع مرحوم آقای شیخ میفرماد به خلاف احکام شرعیه، اگه دیروز شارع گفت صدق حرامه، مکلف امروز شک کرد در حرمت صدق، میتونه مکلف استصحاب جاری کنه در حکم شرع، میتونه استصحاب جاری کنه. چرا؟ به خاطر اینکه ما منات حکم شرع رو نمیدونیم. مثلا اگه دیروز شارع گفته الخمر حرامه، امروز ما شک میکنیم خمر حرامه یا نه، ما منات رو نمیدونیم. چون منات رو نمیدونیم استصحاب میتونیم جاری کنه، چون ملاک حقیقی نسبت به حرمت صدق در زمان شک ما نمیدونیم چیه، نمیدونیم آیا ملاک حقیقی و منات حقیقی باقیه یا باقی نیست، از بین رفته و مرتفع شده. چرا ما این شک رو داریم؟ چرا نمیدونیم؟ چون ما جهل نسبت به ملاکات شرع داریم. عقل عزیزان، چون عقل ملاکش رو موضوع حکمش قرار میده، خب ما میبینیم، میدونیم، واضحه. ولی شرع که لسان داره، شرع گفتیم نمیاد ملاک رو موضوع حکمش قرار بده. مثلا میگه خمر حرام است، خب ملاک شاید مسکر بودن باشه، شاید هم مسکر بودن نباشه. به خلاف عقل میومد میگفت چی؟ میگفت مسکر حرامه، اون وقت خمرم میشد یکی از مصادیق مسکر، درسته؟ لذا اونجا استصحاب جاری نبود، اینجا استصحاب جاریه، در اثر این که مکلف جهل داره نسبت به ملاک حکم، ملاک و منات حکم رو نمیدونه، یا در اثر این که ملاک و منات حکم رو میدونه اما نمیدونه اون ملاک و منات در زمان دومم باقیه یا نه. یعنی دیروز میدونست خمر مسکری، چون مسکر حرام، ملاک رو میدونست، شارع گفته الخمره حرامون لعنهو مسکر، فرض میکنیم این معنات هم همین مسکر بودنه. خب دیروز میدونه، امروز مسکر بودن نمیدونه باقیه یا باقی نیست. چون نمیدونه باقیه یا باقی نیست، شک میکنه در این که آیا حرمت هست یا حرمت نیست. مرحوم شیخ خلاصه میفرماد در حکم عقل، چون مناطات واقعی حکم عقل موضوع حکمشه، آقای مکلف مناط حکم عقل رو میدونه، چون مناط حکم عقل رو میدونه دیگه استصحاب نمیتونه جاری کنه. اما در حکم شرع چون مکلف دیگه مناط موضوع نیست، چون مناط موضوع نیستش در احکام شرعیه، لذا مکلف مناط حکم رو نمیدونه. چون مناط حکم رو نمیدونه اگر شک بکنه استصحاب میتونه جاری کنه. پس نتیجه این شد که فرق است بین حکم عقل مستقل و حکم شرع. فرقم عبارت است اینه که عقل مستقل همون علت و مناط واقعی رو موضوع حکم قرار میده، لذا مناط و ملاک معلومه. وقتی معلوم بود مکلف مناط رو بدونست. اگه اون علت و مناط باشه حتما حکم، اما اگر اون علت و مناط نباشه حکم نیستش. این نسبت به حکم عقل. اما در نسبت به حکم شرع اینجوری نیست. نسبت به حکم شرع آقای مکلف مناط رو نمیدونه، ملاک رو نمیدونه. چون ملاک و مناط رو نمیدونه لذا میتونه استصحاب بکنه، استصحاب جاری میکنه. اگه شک کرد استصحاب جاری میکنه. نتیجه این شد که احکام عقلیه قابل استصحاب نیست، اما احکام شرعیه قابل استصحاب هستش. و هازا بخلاف الاحکام شرعیه. این احکام شرعیه مستقل مراده عزیزان، یادتون باشه یه مستقله اینجا بنویسید. هازا اینا که گفتیم، این که گفتیم که چی؟ گفتیم در احکام عقلی استصحاب جاری نمیشه بخلاف احکام شرعیه مستقل است. چرا؟ چون فإنهُ قد يحكم الشارع، به خاطر اینکه شأن چنین است گاهی شارع حکم میکنه بر صدق به کونه این حرامم. ها شارع میگه صدق حرام. مثلا دیروز شارع حکم کرده بود بر حرمت صدق. خب من که امروز شک میکنم آیا همون حرمت صدق باقی یا باقی نیست. چرا شک میکنم؟ چون مناطش رو نمیدونم، مناط حکم شرع رو نمیدونم، شک میکنم حکمش باقیه یا نه. ولا یعلم ان المناط الحقیقی فیه باق فی زمان شک او مرتفع. در حکم شرع شک میکنم، مناط حکم شرع رو نمیدانم، لذاش نمیدونم آیا مناطش باقیه یا باقی نیست. حالا این که من نمیدونم مناط حکم شرع باقیه یا نه، اما من جهت جهل المناط اصلا مناط رو نمیدونم، ملاک حکم شرع رو نمیدونم، یا نه مناط رو میدونم. مناط مثلا فرض میکنیم به عنوان نمونه، فرض میکنیم که مناط حرمت شرب خمر سکره. خب فرض میکنیم میدونیم، اما نمیدونیم آیا سکر باقیه یا باقی نیست. دقت فرمودید؟ پس منشأ شک در حکم شرع دو تا چیز شد. یک جهل به منات، من منات حکم شرع رو نمیدونم، چون نمیدونم لذا شک میکنم، یا نه منات رو میدونم بقا و ارتفاع منات رو نمیدونم. دقت فرمودید؟ لذا ایشون هم همینو میفرماد. میفرماد ما منات رو نمیدونیم امروز باقیه یا نه. ببینید این که میگیم منشأ شک در منات دوتا جهته، این مال امروزه. امروز من نمیدونم باز خمر حرامه یا خمر حرام نیست. حالا منشأ این که امروز نمیدونم خمر حرامه یا نه دوتا چیز میتونه باشه. منشأ شک که من دوتا چیز میتونه باشه، یا ندونستن منات حکم شرعه، یا شک در بقا و ارتفاع حکم شرع. لذا همینم مناطه. اما من جهت جهل المناط اصلا مناط نمیدونم، نمیدونم چرا خمر و شاره حرام کرده، نمیدونم چرا صدق و شاره حرام کرده، او من جهت جهل به بقائه معرفته. معرفت چی؟ منات. منات رو میدونم، معرفتهی یعنی منات رو میدونم، اما جهل در بقایش دارم، جهل در ارتفاعش دارم. من جهت الجهل به بقائهی، یعنی بقای منات و ارتفاع اون منات معرفتهی، با اینکه منات رو میدونم. فیستصحب حکم شرعی، حکم شرعی استصحاب میشه. عزیزان این حکم شرعی، حتما اینا رو بنویسید یادتون نره، مقصود مرحوم شیخ از این حکم شرعی، حکم شرعیه که از احکام شرعی مستقل است. خب حکم شرعی مکشوف به حکم عقل نیست. اینو بعد روشن میشه چرا این قیدو میگم حتما بزنید. پس منظور مرحوم آقای شیخ که میفرماد حکم شرعی قابل استصحاب هست، مثل حکم عقلی نیست که قابل استصحاب نباشه، مرادش احکام شرعیه مستقل است، نه احکام شرعیهی که مکشوف به حکم عقله، نه احکام شرعیهی که تابع حکم عقله، بلکه میشه احکام شرعیهی که مطبوع حکم عقل هستش، نه تابع حکم عقل. خب این تمام شد. مستشکر به مرحوم شیخ میگه چرا شما حکم شرع مستقل رو از حکم عقلی مستقل جدا کردید؟ چرا در حکم شرعی استصحاب جاری کردید اما در حکم عقلی استصحاب جاری نکردید؟ چرا؟ میگه به خاطر اینکه همونطوری که عقل جهات نفس الامریه و مناطات حکم و موضوع رو میبینه، عقلم همین، شرعم همینطوره. شرع همیشه منات رو میبینه، بعد از اینکه ملاک و منات رو دید، دید مثلا فرض کنید این مصلحت ملزمه داره، حکم به وجوب میکنه، اون مفسده ملزمه داره، حکم به حرمت میکنه. پس همونطوری که عقل منات رو میبینه، عقل هم اون واقع رو میبینه و حکم میکنه، همونطوری که عقل موضوع رو میبینه و حکم میکنه، شرع هم همینطوره، جهات نفس الامریه و ملاکات رو ملاحظه میکنه، موضوع رو میبینه، بعد ملاک حکم میکنه. پس بنابراین احکام شرعیه تابع احکام عقلی است. میخواد بگه همون چیزی که منات حکم و موضوع حکم در حکم عقل به قبح صدق مثلا، همون ملاک آقای شارع است در حکم به حرمت صدق. چرا؟ به خاطر اینکه طبق قاعده تطابق و توافق حکم عقل و شرع، این همون چیزی که عقل حکمش میکنه، شرع هم به همون حکم. فرض اینه که موضوع حرمت و منات حرمت به عینه همون موضوع حرمت و منات قبح عقلیه. خب شما میگید در احکام عقلی چون منات معلومه پس بنابراین استصحاب جاری نیست. این قرط میگه خب اگر قاعده تطابق رو قبول کردید، کل ما حکم به عقل حکم به شرع رو قبول کردید، خب شارع مقدسم همونطوری که عقل دنبال منات بعد حکم میکنه، شارع هم همینطوره، منات رو میبینه و حکم میکنه. پس بنابراین اگه شما میگید استصحاب در حکم عقل جاری نیست، در حکم شرع هم جاری نیست. چرا؟ چون احکام شرعیه تابع همون مناطات و ملاکاتی است که احکام عقلیه تابع اون بود. همون کنه عزیزان میخواد بفرماد آقا انقلت میخواد بگه آقا منات و ملاک حکم عقل و شرع یکیه. دقت فرمودید؟ خب شما چطور میگید در حکم عقل به قبح صدق استصحاب جاری نیست؟ چون میگید ملاکش معلومه دیگه، درسته؟ همون ملاکش همون موضوع حکم عقله. میگید در حکم شرع هم همینطوره، ملا اگر شارع حکم میکنه به حرمت صدق، ملاکش همون ملاک حکم عقله. پس بنابراین از باب قاعده تطابق و تابع بودن حکم شرع بر حکم عقل، پس بنابراین نباید استصحاب بتونید در احکام شرع جاری کنید. همون چیزی که منات شرع مستقل هستش، همون چیز منات عقل مستقل هستش. لذا دیروز عقل حکم کرد به قبح، شرع هم حکم کرد به قبح. امروز شک داریم در این که عقل حکم به قبح میکنه یا نه، شک هم داریم در این که شرع حکم میکنه به حرمت یا نه. پس بنابراین شما میگید در استصحاب در حکم عقل جاری نیست، در حکم شرع جاری نیست. خلاصه این آقای مستشکل میگه مفروض اینه که بر طبق قانون تطابق حکم عقل مستقل، چون ببینید خوب دقت کنید تو این تعبیرا که عرض میکنم، این مستشکل چسبیده به عقل مستقل و شرع مستقل، لذا گفتیم ما هم اونجا گفتیم باید حکم شرع شرع مستقل باشه. این آقا میگه بر طبق قانون تطابق حکم عقل مستقل و شرع مستقل در مناطات واقعیه، موضوع حرمت و منات حرمت همون موضوع قبح عقلی هستش، همون منات عقلی هستش. خب وقتی که موضوع و منات معلوم شد دیگه شما، چون اینا با هم در اون نفس الامری در اون ملاک واقعی با هم تطابق دارن، توافق دارن دیگه. خب وقتی که معلوم شد دیگه نمیتونید شما نه در حکم شرع استصحاب جاری کنید نه در حکم عقل. لذا تفکیک و جدا نمودن بین احکام شرعی و بین شرعی مستقل ها، اینو داشته باشید، چون غیر مستقل رو مرحوم شیخ هم قبول داره، دیگران هم قبول دارن. این انقدر حرفش رو شرعی مستقله، میگه بنابراین دیگه شما تفکیک نباید بکنید بین احکام شرعی مستقل و بین حکم عقل. همونطوری که میگید نمیشه در احکام عقلیه استصحاب جاری کرد، در احکام شرعی هم نمیشه استصحاب جاری کرد. عزیزان کأنه این آقای انقلت میخواد نقض بکنه به احکام شرعی مستقل. دقت فرمودید چه کار کرد این آقای مستشکل انقلت؟ چون مرحوم آقای شیخ فرمود در احکام عقلی نمیشه استصحاب کرد، کأنه این آقای مستشکل میخواد چه کار کنه؟ نقض بکنه به احکام شرعی مستقل. میگه چون منات احکام شرعی مستقله با منات شرع اینا دوتا یکیه، پس اونجا که نتونستید استصحاب جاری کنید اینجا نمیتونید استصحاب جاری کنید. شما که نتونستید در حکم عقل به قبح صدق در امروز استصحاب جاری کنید، در حرمت صدق هم نمیتونید جاری کنید، چون ملاک حکم عقل و شرع یکی هستش. دقت فرمودید؟ که نه این میخواد بگه اگر شما در احکام عقلی مستقل نتونستید استصحاب جاری کنید در اثر اینکه ملاک و منات حکم رو میدونید، موضوع حکم رو میدونید، در احکام شرعی مستقل هم نمیتونید جاری کنید. چرا؟ به خاطر اینکه شرع متابع عقله، عقل مناتش معلومه یا معلوم نیست؟ شرع هم معلوم میشه. پس اونجا نتونستید استصحاب جاری کنید، اینجا هم نمیتونید استصحاب جاری. خوب دقت بفرمایید آقا جون، من این حواشی خورده مختلف اینجا رو معنا کردم، من این حواشی رو برای شما بگم. صاحب قلائد در صفحه 312 فرموده ظاهر مرحوم، عبارت مرحوم شیخ اینه که میخواد بفرماد اگه استصحاب در احکام عقلی ممنوع شد، در احکام شرعیی که مستند به حکم عقل اینم ممنوعه. چرا؟ به خاطر مقتضای قاعده توافق که منات حکم در نزد عقل و شرع یکی هستش. خب ایشون ببینید عزیزان، این ابتدا آقای صاحب قلائد مسئله رو برده روی کجا؟ احکام شرعی غیر مستقل. خب چون پای قاعده تطابق و توافق در اومده که نه، بعد خود ایشون میفرماد این مراد شیخ نیست. پس مراد مرحوم شیخ احکام شرعی که مستند به حکم عقل باشه نیست، مراد مرحوم شیخ احکام شرعی ابتدایی و مستقل. دو تا قرینم بیان میکنه. یه قرینش اینه که در جواب فرض میکنه تعبدیاتی رو که عقل به اونها اصلا راه نداره، این یکی. دیگر این که در صفحه 37، یعنی دو صفحه قبل، عنوان بحث رو نگاه کنید، اونجا داشت حکم شرعی که از طریق عقل به دست بیا. خب معنا نداره انقل، تو همون عنوان بحث قرار داد. خب شما عنوان بحث قرار دادید دیگه، معنا نداره انقل. پس این دوتا قرینه قرینه میشه برای این که مراد احکام شرعی مستقل. این نظر ایشون شد. مرحوم آقای آشتیانی در بحر الفواید صفحه 17 میفرماد مرحوم، این ببینید حاشیه‌های شاگردای شیخ، مثل مرحوم آشتیانی که شاگرد شیخه، مثل قلائد که شاگرد مرحوم شیخه مستقیم، اینا حسنش اینه که مرحوم شیخ در بحث جلسه شون که داشتن یه حرفی زده، اون مطلب رو روشن کرده. این حواشی خصوصیتش اینه. مثلا مثل صاحب اوسق شاگرد مرحوم شیخ نبوده، آقای تونکابونی شاگرد مرحوم شیخ نبوده، حاج رضا همدانی اینا شاگردای با واسطه، ولی مثل صاحب قلائد، مثل مرحوم آقای آشتیانی، مثل میرزای شیرازی، مثل مرحوم رشدی، اینا شاگردای بی واسطه مرحوم شیخن. لذا تو جلسه بحث و مجادله‌ای که داشتن گاهی یه مطلبی رو گفتن که تو درس نگفتن. لذا مثلا میگه فرمود مرحوم شیخ تو جلسه بحث گفته اینجا رو خط بزنید. خب اینا این فایده این حواشی اینه. خب مرحوم آقای آشتیانی در صفحه 17 بحرالفواید میفرماد استاد ما در مجلس بحث تصریح کرد خودش به اینکه مقصود از انقلت اینه که فرق بذاره بین احکام شرعیه و عقلیه. میخواد بگه این فرق بین احکام شرعیه و عقلیه گذاشتنی مردوده، میخواد رد کنه فرق بین احکام شرعیه و عقلیه. مستشکل میگه با توجه، این دیگه آشتیانی داره توضیح این انقلت رو میگه، میفرماد مستشکل میگه با توجه به این که عقلیه قائلا به این که احکام تابع مصالح و مفاسده، این یک. دو، با توجه به این که ملازمه بین حکم عقل و شرع وجود داره، کل ما حکمه به عقل حکمه به شرع، که شما دیگه پس چرا فرق میذارید بین حکم عقلی و حکم شرعی؟ میگید در احکام شرعی استصحاب جاری میشه، در احکام عقلی استصحاب جاری میشه. دقت فرمید، همون بیانی که عرض کردم این به عنوان به بیان دیگه ایه. میگه شما از یه طرف عدلیه اید، میگید کل ما حکمه به احکام شرعی تابع مصالح و مفاسده، چون ما اشاعره نیستیم که، عدلیه میگیم احکام تابع مصالح و مفاسد، این یکی. دوم، شما از اونایی هستید که قائلید بین این که ملازمه بین حکم شرع و عقل هست، کل ما حکمه به عقل حکمه به شرع، کل ما حکمه به شرع حکمه به عقل، قائل به ملازمه. خب وقتی ملازمه رو میگید از اون طرف هم میگید منات و احکام تابع منات و ملاکه، اینم شما اضافه کنید، عقل حکم میکنه ملاک رو میبینه، شرع حکم میکنه ملاک رو میبینه، روی ملاک و منات حکم میکنن دیگه. خب با توجه به این سه تا مطلب دیگه چرا فرق میذارید بین احکام شرعیه و عقلیه؟ میگه در احکام شرعیه استصحاب جاری است اما در احکام عقلیه جاری نیست. چرا؟ چون مقتضای این سه تا چیزی که عرض کردیم اینه که توافق دارن، تطابق دارن عقل و شرع نسبت به منات. نتیجه این میشه دیگه که عقل و شرع با هم تطابق دارن نسبت به منات در قضایای عقلیه و در قضایای شرعیه. همیشه اون وقت اینم دقت داشته باشید، همیشه موضوع علت برای حکمه، اینم یه قاعده ایه دیگه، اینم دقت داشته باشید، همیشه موضوع در احکام به منزله علته، یعنی تا موضوع نباشه حکم نیست. خب با توجه به تمام اینها وقتی که در احکام عقلیه که علتش همون موضوعشه، نتونستید شما استصحاب جاری کنید، در احکام شرعی هم نمیتونید استصحاب، چون مناطشون میشه یک، مناط حکم عقل و شرع یک میشه. خب پس معلوم شد نقض ایشون میخواد بکنه، این نکتهش ایشون اشاره کرده، معلومه آقای مستشکل میخواد نقض بکنه به احکام شرعیی که مطبوع حکم عقل، نه تابع حکم عقل شه. احکام شرعی مطبوع عقل چیه؟ کدوم احکامه؟ احکام مستقله عقلی است. این رو که تعبیر کردم از این که مستشکل احکام شرعی که مطبوع حکم عقل اونو میخواد بفرمود نقض کنه، این تعبیرش مال مرحوم آقای آشتیانی، از مرحوم آشتیانی گرفتم. اون وقت عزیزان صاحب اوسط صفحه 445 همینطور بیان داره، مرحوم آقای تنکابونی هم در جلد 2 صفحه 500 ایشون هم همین بیان رو داره، همین بیانی که عرض کردم. خلاصه همه بیانها این عزیزان که این آقای مستشکل میخواد نقض بکنه احکام شرعیه مستقله رو به احکام عقلیه. میگه اگه شما در احکام عقلیه استصحاب میگید حق ندارید جاری کنید، نباید دیگه منفک کنید، تفکیک نباید بکنید، باید بگید در احکام شرعیه ابتدایی و مستقلم حق ندارید استصحاب جاری کنید. عرض کردم با توجه به اون دو ستامون نکته، یک چه شارع چه عقل احکامش تابع مصالح و مفاسده، دو این که ملازمه است بین حکم عقل و شرع، سه موضوع در همه جا علت برای حکم هستش. با توجه به این امور دیگه معنا نداره شما بیاید چکار کنید؟ تفکیک کنید، بیاید بگید در احکام شرعی استصحاب جاریه، در احکام عقلی استصحاب جاری نیست. یعنی همون حکمی رو که عقل میگه صدق قبیحه، همونو شرع میگه صدق چیه؟ حرامه. درسته؟ شما میگید در صدق قبیحون استصحاب جاری کن، در صدق حرامون استصحاب جاری نکن، میگه چه فرقی هستش؟ وقتی با اون خصوصیاتی که گفتیم در هر دو جا باید استصحاب جاری بشه. و این قول علل قول به کون الاحکام شرعیته تابعتن للاحکام العقلیه، خلاصه بنابر قول به این که احکام شرعیه مستقله، عزیزان یادتون باشه احکام شرعیه مستقله تابع اون مناطاتیه که احکام عقلیه تابع اوناست. اینا رو بنویسید یادتون نره. ببینید این نباید آدمو گول بزنه بگه که چی؟ بگه این احکام غیر مستقله است. نه، مستقله رو داره میگه، منتها تابعتون للاحکام العقلیه حتما بنویسید کنارتون در مناطات، تبعیتش در مناطات هستش، تابع نه این که تابع در از حیث نفس اون چی مناطات واقعیه و نفس الامریه هستش، در مصلحت و مفسده واقعیه. اینا رو خوب بنویسید که یادتون نره. پس این تابع احکام عقلیه در مصلحت و مفسده، در مناطات، نه در وجود. اون غیر مستقله که در وجود تابع احکام عقله، این نه در وجود نه. حالا که اینجور شد فما داره معنا میکنه. یعنی چی تابع مناطات؟ یعنی فما هو مناط الحکمه، اونی که مناط حکمه، فما هو موضوعه، اونی که موضوع حکمه، در حکم عقلی به قبه هاز صدق، مثلا صدقی که دیروز بوده، فهو المناط والموضوع فی حکم شرع به حرمته. چرا؟ چون همون مناط حکم عقل، همون جهات نفس الامری که عقل میبینه، شارع هم میبینه اون رو، بعد حکم میکنه. فهو المناط والموضوع فی حکم شرع به حرمته. چرا؟ از المفروض به قاعدت تطابق، چون فرض اینه که قاعده تطابق یعنی توافق حکم عقل مستقل با شرع مستقل در مناطات واقعیه. دوباره عرض میکنم قاعده تطابق، یعنی تطابق و توافق حکم عقل مستقل با شرع مستقل در مناطات واقعیه، اینو بهش میگن قاعده تطابق. مفروض اینه که به قاعده تطابق ان موضوع الحرمت، موضوع حرمت و مناطها یعنی مناط حرمت، هو به عینه موضوع القب و مناطه، این همون موضوع قب و منات حکم عقل. لذا موضوع حکم عقل و شرع مطابق با هم میشن. خب وقتی مطابق با هم شدن، شک همیشه بر میگرده در حکم عقل به موضوع. مفروض اینه که موضوع علت برای حکم در قضایای عقلی و شرعی هر دوه. دوباره عرض میکنم عزیزان، نتیجهش این میشه که موضوع حکم شرع و عقل با هم تطابق دارن، درسته؟ نتیجهش چی میشه؟ اگر من شک در حکم شرع یا شک در حکم عقل کردم، این در واقع برمیگرده به شک در موضوع. اینجوریه دیگه، چون فرض اینه که موضوع علت برای حکمه، هم در قضایای شرعیه هم در قضایای عقلیه. موضوع همیشه علت، حکم معلول هستش. لذا میگن تا موضوع نباشه معنا نداره حکم، چون موضوع علت برای حکم. این انقلت مرحوم آقای شیخ میفرماد بله وحدت منات هست. ببینیم تا کجا مرحوم شیخ پیش میده. اما بحث در اینه که آیا وحدت منات باعث میشه که منع بکنه از فرق گذاشتن بین حکم عقل و شرع یا نه؟ دقت فرمودید؟ پس ببینید، ما قبول داریم وحدت منات هست. اشکال ما سر چیه؟ اشکال سر اینه که آیا وحدت منات مانع میشه از این که ما فرق بذاریم بین احکام شرعیه و احکام عقلیه یا نه؟ که بگیم در احکام عقلیه استصحاب جاری نمیشه، در احکام شرعیه استصحاب جاری میشه. انقلت میخواست از وحدت منات استفاده کنه، بگه وحدت منات مانعه. مرحوم آقای شیخ میفرماد وحدت منات که انه مانع نیست. خب ما باید اینو حساب بکنیم که آیا با وجود وحدت منات ما نباید دیگه فرق بذاریم بین استصحاب در احکام عقلیه و استصحاب در احکام شرعیه. بگیم استصحاب در احکام شرعیه جاری است اما در احکام عقلیه جاری نیست. مرحوم آقای شیخ میفرماد این وحدت منات ضرر نمیزنه، اما باید نگاه کنیم ببینیم آیا استصحاب رو از چه بابی حجت میدونیم؟ آیا استصحاب رو طبق مسلک قدما حجت میدونیم؟ یعنی استصحاب رو از باب افاده زن حجت میدونیم؟ یا نه استصحاب رو طبق مسلک متأخرین حجت میدونیم؟